ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سحرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رهبر کاتولیکای مسیحی جهان در ابتدای مهر ماه در کنگره آمریکا سخنرانی می کند. جنگنده های اردن شب گذشته مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 57 نفر در جریان حملات هوایی به حومه دمشق خبر داد. جان بینه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز دوم مهر ماه سال آینده در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان بینه روز گذشته 16 بهمن در کنفرانس خبری خود گفت پدر مقدس مسیحیان دعوت کنگره را پذیرفته است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نیز در بیانیه اعلام کرده است که کنگره منتظر شنیدن سخنان پاپ فرانسیس است. جان بینر و نانسی پلوسی هر دو از کاتولیکای کنگره آمریکا‌اند. بر اساس آماری که آسوشیتد پرس منتشر کرده 31% از نمایندگان کنگره آمریکا کاتولیکند و در مجموع بیش از 22% از کل جمعیت آمریکا نیز به مذهب کاتولیک اعتقاد دارند. ستاد نیروهای مسلح اردن در بیانیه اعلام کرد که ده‌ها جنگنده اردنی روز پنجشنبه به مواضع نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی در شمال و شمال شرقی سوریه حمله کرده و انبار تجهیزات نظامی و کمپ‌های آموزشی این گروه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگنده ها پس از انجام عملیات بر فراز کرک، محل تولد معاذ کساسبه، خلبان اردنی کشته شده توسط نیروهای خلافت اسلامی پرواز کردند. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، همزمان با این مانور برای دیدار با خانواده کساسبه به کرک رفته بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که جنگنده های اردنی مواضعی در دیرالزور در شمال شرق و همچنین در اطراف رق در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی اردن لحظه پرواز این جنگنده ها و عملیات آنها را پخش کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات هوایی روز پنجشنبه در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 57 تن کشته شدند که 12 تنشان کودک بودند. این نهاد حقوق بشری ارتش سوریه را مسئول این حملات هوایی معرفی کرده است. شماره زخمی های حملات روز پنجشنبه بیش از 100 تن اعلام شده است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا گروه جیش الاسلام را که در حومه دمشق مستقرند عامل این حملات معرفی کرده است. و سرانجام اینکه سه دیپلمات اسرائیلی روز پنجشنبه به دلیل انتشار توییت‌های انتقاد آمیز از خدمت تعلیق شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل رفتار این دیپلمات‌ها را غیر قابل قبول و خارج از شأن حرفه‌ای آنها توصیف کرده است. این توییت‌ها توییت‌های انتقاد آمیز از دولت بنیامین نتانیاهو بودند. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله چهار کنج کاری از نوشین سید حسینی باشید.
از فروش کودکان در بازار برده فروشی تا زنده سوزاندن گروگان، گروه موسوم به حکومت اسلامی به رغم عقب رانده شدن از بعضی مناطق اشغال شده هر روز مرزهای تازه‌ای رو در خشونت برهنه و تکان دهنده در هم می‌نورده. چاره چیست و آینده افراطی‌گری در منطقه رو چطور می‌بینید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد قاسمفر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. داری که صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق به وسیله اون اعدام شد، حالا مشتری‌های زیادی پیدا کرده، از ایران و کویت گرفته تا اسرائیل. سایت العربی الجدید گزارش داده که مالک این طناب دار در حال حاضر مشاور پیشین امنیت ملی عراق است. این طناب دار چند مشتری پر و پا قرص داره: دوتا بازرگان کویتی، یه سازمان مذهبی ایرانی و یک خانواده متمول اسرائیلی. این سایت گزارش داده که پیشنهادی معادل 7 میلیون دلار برای فروش این طناب دریافت کرده. فعالان حقوق بشر از این معامله انتقاد کردند و گفتند اگر چنین معامله‌ای سر بگیره، درآمدش باید به عنوان سرمایه عمومی به خزانه داری عراق واریز بشه.
هلیکوپترهای کوچک کار تحویل اجناس و کالاها به مشتریها در چین رو شروع کردند. کمپانی علی بابا که عظیم‌ترین شرکت اینترنتی در قاره آسیا به شمار میره، پیشرو به این شیوه توزیع کالاست و اعلام کرده که برای اولین بار بسته‌های چای زنجبیلی رو به وسیله پهپادهای آزمایشی در 3 شهر پکن، شانگهای و گوانگژو چین توزیع کرده. شرکت علی بابا در وبلاگش نوشته که به وسیله این فناوری میشه تحویل اجناس به دست مشتری‌ها رو با شتاب بیشتری انجام داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که موفقیت این طرح موجب میشه که استفاده تجاری از این پرنده‌های ماشینی در چین افزایش پیدا کنه. این در حالیه که فقط 1/5 قلمرو هوایی چین مجاز به استفاده غیر نظامیه و بقیهش متعلق به ارتش چینه. شرکت‌های عظیم دیگه مثل آمازون و گوگل همین تجربه رو در چارچوب محدودتر و به شکل آزمایشی انجام دادند، ولی نه در حد و اندازه شرکت علی بابا. مثلا یکی از این پهپادهای کوچک قرار بود که محموله بسته‌های چای رو در کمتر از 1 ساعت به مرکز تجارت جهانی چین در پکن برسونه و پیک دیگه‌ای دم در این مرکز بسته رو از پهپاد می‌گیره و به مشتری تحویل میده.
دانشمندان در مغولستان سرگرم بررسی بدن مومیایی شده راهبی 200 ساله هستند که نه تنها متلاشی نشده، بلکه به عقیده برخی از بودایان این راهب هنوز زنده است و صرفاً در حالت مراقبه‌ای عمیق به سر می‌بره. تصاویر منتشر شده از این راهب اون رو در حالت نشسته به حالت نیلوفری نشون میده. در حالت نیلوفری پاها بر روی رانها در جهت مخالف قرار داده میشند. این حالت نشستن مدلی مرسوم در سنت یوگای هندوست و یادآور گل نیلوفر آبی است. نشستن به شیوه نیلوفری لازمه تنفس مناسب موقع تمرین مراقبه و رسیدن به ثبات جسمانی است. در گزارش روزنامه دیلی تلگراف نوشته شده که بدن خاکستری رنگ این راهب بودایی هفته گذشته در شهر اولان باتور پایتخت مغولستان کشف شده و برای بررسی‌های بیشتر به مرکز ملی پزشکی قانونی منتقل شده. یکی از کارشناسان هنر بودایی در دانشگاه اولان باتور طرز نشستن و شیوه نگه داشتن دست‌های راهب رو علامت در حال نیایش بودن اون توصیف کرده و به همین دلیل هم گفته که این راهب زنده است و بر اساس سنت باستانی کشیش‌های بودایی در حالت مراقبه عمیق به سر می‌بره. بعضی از کارشناسان آیین بودایی هم معتقدند که این راهب 200 ساله در نوعی خلسه به نام تاگدم فرو رفته. تاگدم نوعی مراقبه است که از مرزهای بین مرگ و زندگی عبور میکنه. به گفته یک پزشک بودایی، در صورتی که شخص بتونه بیش از 3 هفته در این حالت خلسه دوام بیاره که به ندرت اتفاق میفته، بدن فرد رو به کوچک شدن میره و دست آخر هم فقط مو، ناخن و لباس از او باقی میمونه. رسانه‌های محلی مغولستان گزارش دادند که یک مرد به اتهام به سرقت بردن بدن این راهب از یک غار به قصد فروش اون بازداشت شده.
ماشین‌های بدون راننده در آلمان به زودی در چارچوب مقررات راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرند و پیش‌بینی‌های لازم برای حوادث احتمالی با این خودروها در قانون قید میشه. روزنامه گاردین گزارش داده که وزیر حمل و نقل آلمان گفته با توجه به اینکه در چند سال آینده شاهد حضور ماشین‌های بدون راننده یا ربات در اتوبان‌های این کشور خواهند بود، بنابراین وجود مقررات مربوطه هم الزامیه. بر این اساس کمیته متشکل از پژوهشگران، کارشناسان صنایع و شخصیت‌های سیاسی تشکیل شده که پیش از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خودرو در شهر فرانکفورت آلمان که قرار حدود 7 ماه دیگه برگزار بشه، چارچوب قانونی لازم رو تنظیم کنند. مقررات فعلی اجازه تردد ماشین‌های بدون راننده یا ربات در جاده‌های آلمان رو نمیده، چون در قراردادی که این کشور به همراه 72 کشور دیگه حدود 46 سال پیش درباره ترافیک جاده‌ها امضا کردن، ماشین همیشه باید به وسیله انسان هدایت بشه. از جمله موضوعات مطرح در این باره اینه که در صورت از کار افتادن رایانه خودرو و بروز تصادف چه کسی مسئول خواهد بود؟ یا اینجور خودروها چطور باید بیمه بشن؟ در حال حاضر قراره که یکی از اتوبان‌های پر رفت و آمد آلمان موسوم به A9 در ایالت باواریا در جنوب این کشور برای آزمایش اینجور ماشین‌های بدون راننده مورد استفاده قرار بگیره. صنعت خودروسازی آلمان سال هاست که روی اینجور ماشین‌های ربات کار می‌کنه و پیش‌بینی میشه که تا سال 2020 میلادی در 5 سال آینده اولین مجموعه از این ماشین‌ها وارد بازار بشن.
یکی از دانشگاه‌های بریتانیا برای نخستین بار در این کشور اتاقی برای استراحت و چرت زدن دانشجوها اختصاص داده. اونطور که روزنامه دیلی میل گزارش داده، پیشگام این طرح دانشگاه نوریچ در انگلستانه. این اتاق مجهز به دوربین‌های مداربسته، دیوارهای ضد صدا و پرده‌های ضخیم برای جلوگیری از ورود نور هست و دانشجوها میتونن با استفاده از چشم بند و بالش‌های ضد میکروب روی مبل‌ها و راحتی‌ها لم بدن و چرت بزنن. این اتاق از ظهر تا ساعت 6 عصر هر روز بازه و دانشجوهای نیازمند به خواب میتونن از قبل یک قسمت از این اتاق رو رزرو کنند و به مدت 40 دقیقه توش استراحت کنند. به گفته یکی از دانشجوهای ارشد دانشگاه نوریچ، دانشجوها معمولاً زیاد مطالعه می‌کنند و شب‌ها کم‌خوابی می‌کشند، ضمن اینکه توی خونه‌های شلوغ و با هم‌خونه‌هاشون زندگی می‌کنند که همه اینا باعث میشه از مزایای خواب بی‌بهره باشند. یک پزشک کارشناس خواب به روزنامه دیلی میل گفته که راه اندازی این اتاق ایده خوبیه و استراحت کوتاه میتونه کارایی اشخاص رو بین 20 تا 25 درصد بالا ببره. پیش از این دانشگاه جیمز مدیسون در ایالت ویرجینیای آمریکا چنین فضایی رو برای خواب دانشجوها تخصیص داده بود. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.